باستان سالها قبل از میلاد، عده‌ای از فلاسفه که بعدها به سوفیست‌ها یا سوفستایان معروف شدند، از شهری به شهر دیگر می‌رفتند و جوونا رو دور خودشون جمع می‌کردند و در ازای حق الزحمه به تدریس اونا می‌پرداختند. سوفستایان خطابت و جدل و سایر فن‌هایی رو که برای موفقیت‌های اجتماعی و سیاسی لازم بود، به شاگرداشون آموزش می‌دادند. اما به تدریج به خاطر افراط بعضی از این آموزگاران، این واژه معنای دیگه‌ای پیدا کرد. اونا به حقیقت و صدق و کذب ادعا دیگه کاری نداشتن، بلکه فقط می‌خواستن به شاگرداشون آموزش بدن که چطور باید در مناظره ها به هر صورت ممکن حریف رو مغلوب کرد بدون اینکه لزوماً حق با اونا باشه. گونه های مغالطه یا سفسطه در یونان باستان تعداد اندکی بودن، اما امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و در جهان مدرن کنونی تعداد این مغالطه و انواع اونها شاید به بیش از 300 نو برسه. مغالطه انواع بسیار داره و شاید به طور ناخواسته بسیاری از افراد در زندگی از این شیوه بحث کردن استفاده میکنن. بنابراین من و شما به عنوان شهروندی آگاه باید انواع این مغالطه ها رو بشناسیم و بتونیم خطا رو از صواب تشخیص بدیم. با تشکر از همیاری صمیمانه و گرم شما.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این اسنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این اسنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره کاهش ابتلا به بیماری‌های مزمن با مصرف فیبرهای خوراکیه. تحقیقات جدید شواهدی رو ارائه دادن که نشون میده مصرف روزانه فیبر خوراکی به اندازه توصیه شده میتونه به طور قابل توجهی خطر ابتلا به سرطان، دیابت، بیماری قلبی و سکته رو کاهش بده و همچنین مصرف رژیم غذایی با فیبر زیاد با کاهش وزن و کلسترول بدن همراهه. طبق تحقیقات جدید دانشمندان دانشگاه اوتاگو در نیوزیلند، افزایش مصرف فیبر میتونه خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن مثل سرطان یا سکته رو کمتر بکنه و به طور کلی باعث جلوگیری از مرگ زودرس میشه. محققان توی این مطالعه به دنبال رابطه بین انواع مختلف کربوهیدرات شامل قند و فیبر میوه‌ها، سبزیجات و دانه‌های کامل و سلامتی بودن و متوجه شدن افرادی که بیشترین میزان فیبر رو به طور روزانه در رژیم غذایی خودشون مصرف میکنن احتمال ابتلای خودشون به بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته مغزی، دیابت نوع 2، سرطان کلورکتال و مرگ زودرس رو در مقایسه با کسانی که مصرف کمی از فیبر دارن بین 15-30% کمتر میکنن. دکتر جیم مان، استاد دانشگاه اوتاگو، گفته که این مطالعه برای پیدا کردن اینکه رژیم غذایی باید بیشتر حاوی چه ماده غذایی باشه روشنگره و تأثیر انتخاب رژیم غذایی ما رو روی ریسک ابتلا به بیماری‌های مزمن نشون میده. ایشون گفته که در حالی که همه ما میدونستیم که مصرف فیبر در رژیم غذایی برای ما مفیده، اما نمیدونستیم که تا این اندازه کارایی داره. محققان همچنین متوجه شدن افرادی که میزان فیبر رو در رژیم غذایی روزانه خودشون بالاتر بردن وزن و کلسترول پایین‌تری دارن و میشه این دو مورد رو هم به فهرست بلند مزایای مصرف این نوع کربوهیدرات اضافه کرد. تجزیه و تحلیل‌ها همچنین هیچ خطری در رابطه با مصرف مقدار زیادی از فیبر میوه‌ها، سبزیجات و دانه‌های کامل نشون نداده. البته باید توجه داشته باشید که مکمل ها محاسبه نمیشن.
رهاورد، گرچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره برگزاری مدرسه نوروساینس با رویکرد درمان اختلالات یادگیریه. کارگروه سلامت روان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی اولین کارگاه زمستانه مدرسه نوروساینس رو با رویکرد درمان اختلالات یادگیری برگزار کرده. کارگاه زمستانه نوروساینس با رویکرد اختلالات یادگیری با حضور مصطفی تبریزی پدر درمان اختلالات یادگیری و با تدریس اساتیدی مثل صمد محمدی، علی نوربخش، کمال برزگر و حمیده پناهی با محورهایی مثل روش‌های مطالعه مغز، ارتباط ذهن و رفتار، معرفی نوروفیدبک، مقدمات بیوفیدبک و الکترومیوگرافی یا همون EMG برگزار شده. روش‌های مطالعه مغز، ارتباط ذهن و رفتار، معرفی نوروفیدبک و کاربردهای اون، آنالیز امواج مغزی برای تشخیص اختلالاتی مثل بیش‌فعالی، افسردگی و استراب، بعضی از سرفصل‌های این کارگاه بودند. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره ساخت اینورتر متصل به شبکه در پژوهشگاه مواد و انرژی. اینورتر متصل به شبکه که پل ارتباطی بین مولدهای برق تجدیدپذیر و شبکه برق سراسریه به وسیله عضو هیئت علمی پژوهشکده انرژی پژوهشگاه مواد انرژی طراحی و ساخته شده. اینورترهای متصل به شبکه پل ارتباطی مولدهای برق تجدیدپذیر اعم از بادی و خورشیدی و شبکه برق سراسری هستند که با بروز بحران‌های زیست محیطی در کشور لزوم بهره‌گیری از مولدهای برق تجدیدپذیر برای تأمین بخشی از نیاز شبکه برق سراسری روز به روز نمایان‌تر میشه. بر اساس اعلام پژوهشگاه مواد و انرژی، اینورترهای متصل به شبکه مورد استفاده در بازار ایران همگی وارداتی‌اند و محصول ارائه شده نمونه مشابه ساخت داخلی نداشته. باز هم یه برگی دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که برج فناوری دانشگاه تربیت مدرس ایجاد میشه. رئیس دانشگاه تربیت مدرس از ایجاد برج فناوری دانشگاه خبر داده و گفته که در بخشی از زمین جنوبی دانشگاه ساختمان برج فناوری با کمک بخش خصوصی و سرمایه گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان و گروه‌های فناور ساخته میشه و به صورت اجاره درازمدت یا واگذاری طولانی برای تشکل‌های فناورانه تخصیص داده میشه.
به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تماس با روابط عمومی صدا و سیما رو خدمتتون میگم تا نظرهاتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و به خصوص رهاورد با همکاران ما در میون بگذارین. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. همچنین سامانه 3162 هم در اختیار شماست. متشکریم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار.
با این مقدمه از شعر مرحوم حسین منزوی میریم به استقبال از برنامه به افق آفتاب. ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش، که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق توی عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماغم ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم.
فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که قدرتی بالاتر از قدرت او نیست. سلام و درود به شما شنوندگان و همراهان برنامه از آنگاهی رادیو ایران، برنامه به افق آفتاب. همراهی شما دوستان رو در آسمانی ترین دقایق روز خواستار. در این دنیا هرچی که خدا به آدم میده دلیلی داره و حکمتی، داشته هایی که قراره هر کدومشون وسیله‌ای بشن که ما رو به خدا نزدیکتر کنن، از داشته های مادی گرفته تا نعمت های معنوی که خدا به همه ما بخشیده. شکرگزاری اولین قدم در قدردانی از داشته هایی که خدا به ما بخشیده و قدم بعدی استفاده درست و به جا از نعمت ها. نعمت هایی مثل سلامتی، خانواده سالم، مثل توان فکر و قدرت جسم. هر کدوم از ما در کاری توانمندیم و قدرتی داریم، قدرتی که میشه اونو در توان بدنی هم تعریف کرد. حتما شما هم با بنده موافق هستید که هر توانایی یک احساس خوب به آدم میده، احساسی که حس آدمو نسبت به خودش و زندگیش بهتر میکنه. اما دقیقاً همینجا باید مراقب بود که این احساس خوب دچار افراط نشه و خدای ناکرده به مرز غرور و خودخواهی نرسه. کسانی که دچار غرور و خودخواهی میشن از همون نقطه اول محکوم به شکست و ناکامی هن. چون تنها قدرت این عالم خداست و ما بقیه هرچه که هست از اونه. خدایی که به راحتی میتونه هرچی رو که داده پس بگیره. در تمام اوقات زندگی از یک نکته مهم نباید غافل بود و اونم اینه که هر چیزی تو این دنیای بیمه ای داره، بیمه ای که اگر رعایتش نکنیم نمیتونیم تضمینی برای ماندگاری داشته هامون پیدا کنیم. در قصه قدرت و توانایی هم بیمه تضمین کننده ما انصافه. خدا قدرت و توانایی رو برای کسایی موندنی میکنه که اهل انصافن. به به نظر شما چرا بعضی از ما دچار قدرت طلبی میشیم و بزرگترین صدمه و آسیب قدرت طلبی و جاه طلبی در زندگی چیست؟ تلفن های ما 220-486 225-009 و سامانه پیامکی ما 30900. فرموده امام رضا علیه السلام: اگر دو گرگ درنده به گله‌ای بی چوپان حمله کنند، خسارتی که میزنند کمتر از آسیبی است که یک جاه طلب قدرت طلب به دین مسلمانان وارد میکند. این حدیث امام رضا علیه السلام بهانه امروز موضوع برنامه بفق آفتابه. قدرت طلبی چه صدمات و چه آسیبهایی داره و چرا اصلا بعضی از ما دچار قدرت طلبی میشیم؟ 220-486 225-009 تلفن های ما 30900 سامانه پیامکی به افق آفتاب.
رویتو کی مما ای فی جنت جنة
الرضوان. من میرم یه وقتایی نزدیک جمکران خلوت این امامزاده، یه وقتایی من میرم با خدا اونجا میشینم به داد بیداد کردن. یه بار رفته بودم دیدم یه نفر انگار بدتر از ما اونجا هست، من داد بیداد میکنم، اون خودش رو زمین میزنه، میپره بالا، خاک تو سرش میریز، یک بساطی هی میگفت خدا من که زورم به تو نمیرسه اما تو زورت به من میرسه، من زمین خوردم، از جرم افتاده مپرسد گه مدد آن کس که قادر است به تبدیل سیئات. عقل انسان، انسان نیازمند و سوق میده، برو تو عبدی، برو بچسب به خدا که بشی عبدالله.
العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني ان يتوب. انا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا.
عبدالله شدی ماهیت پیدا میکنی. بچه برگشت به باباش گفت بابا تو با من قهری؟ اگه تو با من قهر کنی من چی کار کنم؟ مگه من چند تا بابا دارم؟ انقدر گفت بابایی بابا تا باباه برگشت به سمتش، مگه من چند تا بابا دارم؟ مگه ما چند تا خدا داریم؟ خدایا اگه تو به بدی من نگاه کنی که من خیلی بدبختم، خیلی بیچارم، به خوبی خودت نگاه کن، به اون خوبانت نگاه کن و دست ما رو بگیر.
انا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيب. انا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الان لا ابدي النحيب. انا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني ان يتوب.
در بخشی که برادرم عبدالله علایی پخش کرد، آقای سید حسین مؤمنی میگفتش که عبدالله باشید، بنده خدا باشید. و این جالبه که پیامبران ما با اون عظمت و با اون بزرگی و با اون درجه از روحانیت همواره در کمترین جایگاه خودشون رو معرفی کردن، خودشون رو برابر با دیگران دیدن و قدرت طلبی نکردن. و جالبه که بعد از گذشت این همه سال همچنان قدرت روحانیت اونها مونده و موندگار شده. حدیثی رو از امام رضا علیه السلام براتون خوندم که اگر دو گرگ درنده به گله‌ای بیچوپان حمله کنن، خسارت کمتری وارد میکنن نسبت به آسیبی که یک جاه طلب قدرت طلب به دین مسلمانان وارد میکنه. ارتباط گرفتیم با جناب حجت الاسلام امین کثیری عزیز. سلام میکنم به شما جناب کثیری، نیمروزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی آقای همایی عزیز، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار و همراه سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
درود بر شما جناب کثیری. بعد فوری بریم سراغ سوال، چون جناب روحانی هم در استان گلستان هستن، محل استانداری میخوان نشست خبری داشته باشن و رادیو ایران چون رادیو سراسری اینو به صورت مستقیم پخش میکنه امکان داره برنامه قطع بشه. میخوایم بلفور بپرسیم اصلا قدرت طلبی چجوری و چطور باعث نابودی دین خدا میشه؟
بله عرض بکنم که حالا انشالله خدا کمک بکنه و دو این زیغ وقت من بتونم مطلب رو عرض بکنم. این روایتی که از امام رضا علیه السلام شما خوندید خدمت شنوندگان عزیز واقعا خیلی جای تأمل و فکر داره. من برای اینکه خوب مسئله تبیین بشه این رو عرض بکنم. ببینید گرگ یه خاصیتی داره، یه خاصیت درنده خویی داره که وقتی به یک گله میزنه اصطلاحاً کاری که انجام میده اینه، این گوسفندهای زیادی رو تلف میکنه. بعضی از درندگان اینجوری هستن، وقتی به یک گله حمله میکنن اون مقداری که میخوان بخورن حالا یه دونه گوسفند مثلا شکار میکنن و میبرن، اما گرگ حیوانات زیادی رو تلف میکنه و بعد ممکنه حالا مثلا از یکیش هم تغذیه بکنه. این که خسارت زیادی میزنه، این که امام رضا علیه السلام فرمودن دو گرگ درنده که به گله‌ای بزنن یعنی یک خسارت عجیب و غریب جبران ناپذیر.
درسته.
این که افراد مختلف خسارت میبینن از نواحی مختلف. خب قدرت طلبی همینه. ببینید امام رحمت الله علیه به عنوان یک عارف بزرگ این مطلب رو اشاره میکنن با توجه به روایات که آخرین چیزی که حبش و محبتش از قلب انسان خارج میشه حب جاه و مقام هستش.
بله.
خب داریم میبینیم دیگه، بشر برای اینکه جاه و مقام رو به دست بیاره عزیزترین چیزهاش که مالش هستش، عزیزترین چیزهاش که بعضی وقتا خانوادش هست رو فدا میکنه و قربانی میکنه برای اینکه بتونه این حس قدرت طلبیش رو در حقیقت اغنا و ارضا بکنه.
بله.
خب ما در مورد پادشاهان داشتیم دیگه، انسان یکی از نزدیکترین و دوست داشتنی‌ترین چیزایی که تو عالم داره فرزندشه. شما ببینید مثلا فرزند خودش رو کشته به خاطر اینکه بتونه قدرتش حفظ بشه.
درسته.
اما در سایه اینها یک آسیب بزرگ و جدی پیش میاد. اون آسیب بزرگ و جدی هم این هست که یه وقتی این قدرت طلبی به جان دین انسانها و جامعه و افراد بیفته، اینکه این قدرت طلبی یه جوری با یک لباسی وارد بشه که
درسته.
لباس عرض بکنم که باعث به ملعبه گرفتن دین و اعتقادات بشه. خب این آسیبی که داره بسیار بیشتر از آسیب جسمی و عرض بکنم اقتصادی و امثال اینها هستش. لذا حالا من نمیدونم چقدر زمان باقی مونده، این رو عرض بکنم که مواظب باشیم.
درسته.
جناب شیطان زیاده.
جناب کثیری، حالا هر کدوم از ما به اندازه خودمون در جایی که هستیم یک نمرود و یک هیتلری درونی داریم که یه احساس قدرتی داره. بعضیامون حالا فکر کنید که به مناسبتی قدرتی هم پیدا کردیم، حالا دولتی، اداری، پلیسی. من قاضی رو میشناسم که خدا رحمت کنه پدر و مادرش رو، قبل از اون که بشینه و اولین مثلا قضاوتش رو انجام بده یه هفته خودش رو خونه حبس کرده بود. بچه ها پرسیدن چرا همچی میکنی؟ گفت بود میخوام معنی حبس رو بدونم، اصلا میخوام بفهمم چه درکی داره. یه نفر حبس کنی تو مثلا توی زندان، حالا تو خونه خودم حبسم یا